أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. عرض سلام احترام دارم خدمتی بینندگان و شنوندگان عزیز، پدران و مادران گرامی و همه خانواده های محترم. با بیان حقوق پدر و مادر بر اولاد، بحث ما به اینجا رسیده است که با توجه به آیات شریفه قرآن کریم که احسان به پدر و مادر و اطاعت از اونها را بر ما لازم می سازد، حدود اطاعت از پدر و مادر یکی از بحث هایی است که خوب است با توجه به آیات شریفه قرآن کریم و روایات اونها را مورد بررسی قرار بدهیم که ما تا چه اندازه مجاز هستیم که از پدر و مادر اطاعت کنیم. در جلسه گذشته به برخی از آیات اشاره شد که در صورتی که فرمان پدر و مادر با فرمان الهی مخالفت داشته باشد، در این صورت اطاعت از اونها واجب نیست بلکه حرام هست. و به همین ترتیب در این جلسه اشاره میکنیم که طبق آیات شریفه قرآن کریم، اگر پدر و مادر ما را خدای نخواسته به کفر و خارج شدن از دین و خارج شدن از دستورات الهی فرمان بدهند، در این صورت نیز نباید از اونها اطاعت کرد. آیه شریفه می فرماید: یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. در صورتی که پدر و همچنین برادرانتان شما را به کفر دعوت بکنن، اونها را دوست خود نگیرید. این استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. که اگر کسی چنین کاری را انجام بدهد، قطعا جزء ستمکاران خواهد بود. در شأن نزول این آیه شریفه بیان داشتند که بعد از هجرت و حضور پیامبر گرامی اسلام در مدینه منوره، عده از مسلمانان به پیامبر اکرم پیوستند و از مکه هجرت کردند. عده هم به واسطه علایقی که در مکه داشتند در همون شهر باقی موندند. بین این دو عده مهاجران و مسلمانان قرابت‌های نزدیک وجود داشت. بالاخره برخی از اعضای خانواده به مکه حضور داشتند و برخی دیگر از مکه خارج شده بودند و در مدینه رفته بودند. در این صورت خداوند متعال خطاب میکند به اون عده از مسلمانانی که هجرت کرده بودند که شما با اونهایی که هجرت نکردند و در مکه باقی مانده‌اند پیمان دوستی نداشته باشید، هرچند بین شما قرابت نزدیکی مثل پدری و فرزندی، مثل قرابت برادری وجود داشته باشد، که این آیه شریفه در این مورد این مطلب رو به ما بیان میکند. و از این آیه شریفه استفاده می شود که در واقع همدین بودن و همکیش بودن برتری دارد نسبت به نسبت خونی و نژادی. برای این که عده‌ای از کسانی که در مکه باقی موندن، هرچند از نظر نژاد، از نظر خون و نسب با کسانی که مهاجرت کرده بودن نسبت نزدیکی داشتند، اما به دلیل این که از نظر دین و آیین با هم اختلاف داشتن، این نسبت بینشون قطع می شود. کما این که در مورد حضرت نوح با فرزندش هم در آیات شریفه قرآن کریم این مطلب رو مشاهده می کنیم که وقتی خداوند متعال به حضرت نوح فرمان می دهد که تو و اهل بیتت نجات پیدا می کنیم، در هنگامی که فرزند نوح به دلیل نافرمانی که از پدرش داره در معرض غرق شدن قرار می گیرد و حضرت نوح از خداوند متعال مسئلت می کند که فرزندم در حال غرق شدن هست و وعده داده بوده که اهلتون نجات پیدا میکند، در اینجا خداوند متعال به حضرت نوح فرمان میدهد که فرزند تو اهلتون نیست. هرچند از نظر نسبت و از نظر قرابت نسبی خب این رابطه برقرار هست، اما به دلیل اینکه از نظر آیین و دین اینها با هم اختلاف دارند، بدین شکل خداوند متعال او را نفی میکند و فرزند حضرت نوح نمیداند، یا در حقیقت به تعبیر دقیق‌تر او را جز اهل بیت نوح نمیداند. به همین نسبت ما در روایات نمونه های دیگری را سراغ داریم که به دلیل هم دین بودن و هم کیش بودن، هرچند از نظر نسبت نژادی و خونی اختلاف داشتن، اما اونها را نزدیک و قریب خودشون معرفی کردن، کما اینکه در مورد حضرت سلمان فارسی این مطلب در روایات ما آمده است که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید سلمان بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، سلمان منا اهل البیت، که در اینجا نسبت اهل بیت بودن سلمان رو به خودش میدهد، در حالی که میبینیم نه تنها سلمان یک عرب نیست، بلکه از نظر نسبت خیلی با پیامبر گرامی اسلام فاصله زیادی دارد. و در بیان دیگری که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، حضرت میفرماید لا یجد احدکم طعم ایمان حتی یحب فی الله ابعد الناس و یبغض فی الله اقرب الناس الیه، کسی که در راه خدا دورترین شخص رو دوست خود داشته باشد و همچنین در راه خدا نزدیکترین شخص را دشمن خود بداند، این شخص طعم ایمان رو می چشد. به تعبیر دیگر اگر کسی به خاطر این که شخص بنده خداست، مطیع و فرمان بردار خداوند هست، هرچند از نظر نسبت و نجات با او نزدیکی نداشته باشد، اما به خاطر همین بندگی خدا او را نزدیکترین شخص خودش بداند، خب این طعم ایمان را می چشد. به همین ترتیب اگر کسی نزدیکترین شخص خودش را که دشمن خدا هست و مخالف دستورات الهی عمل می کند او را دشمن بدارد، این شخص نیست طعم ایمان را می چشد. که از اینجا نیست فهمیده می شود که انسان باید در بحث داشتن رابطه با افراد این معیار خدایی بودن را در نظر قرار دهد. اگر پدر انسان، مادر انسان، حتی برادر انسان هم دین و هم کیش و هم آیین انسان باشد و انسان را در اطاعت فرمان برداری از خداوند متعال کمک کند، خب در این صورت می شود با او پیمان دوستی، قرابت و نزدیکی بست. و اگر خدای نخواسته، هرچند انسان از نظر نسبت رابطه پدری و فرزندی و برادری و خواهری داشته باشد، وقت انسان را به کفر و خلاف دستورات الهی دعوت کند، انسان نباید این پیوند را مورد لحاظ قرار بدهد. با توجه به این مقدمه که عرض شد، اکنون اشاره می‌کنیم به مواردی وجوب اطاعت از پدر و مادر، که در چه مواردی باید انسان از پدر و مادر خودش اطاعت داشته باشد. خب در مواردی که در فقه ما، در رساله های عملیه، در کتاب های اخلاقی به اونها پرداخته شده است اشاره میکنم. در یک مورد بیان داشتن که اگر انسان سفر واجب یا سفر مستحب برایش پیش بیاید، بدون رضایت پدر و مادر حرام است که این سفر را انسان انجام بدهد. خب سفر واجب مثل زمان است که در بعضی موارد تحصیل علم بر انسان واجب عینی می شود. در صورت کمون تحصیل در نزد پدر و مادر هم ممکن باشد، رفتن به این سفر برای فرزند حرام هست و باید رضایت پدر و مادر را در این مسئله در نظر بگیرد. در تمام مواردی که سفر فرزند حرام می شود، می دانیم که سفری که حرام باشد سفر معصیت به حساب می آید و نماز و روزه انسان در اون سفر قصر نمی شود. دومین جایی که اطاعت از پدر و مادر لازم هست در واجبات کفایی هست. به این معنا که اگر یک کاری بر عموم مسلمانان واجب باشد، در صورتی که کسان دیگر حضور داشته باشد که اون کار را انجام بدهد، در این صورت بر فرزندی که پدر و مادر راضی به انجام اون کار نیستند لازم نیست که اون کار را انجام بدهد. در روایت نقل شده است که مردی به نزد پیامبر گرامی اسلام مشرف شد و عرض کرد یا رسول الله، با شما میخواهم به هجرت و جهاد بیعت کنم، یعنی در این گونه کارها با شما شرکت داشته باشم. پیامبر گرامی اسلام از او سوال میکند که آیا پدر و مادر داری؟ ایشون جواب میدهد که بله. در این صورت پیامبر گرامی اسلام سوال میکند که آیا راضی هستی به امر خداوند وظیفه تو را برایت بازگو کنم و مشخص بسازم که در حقیقت وظیفه تو چیست؟ عرض میکند که بله. پیامبر گرامی اسلام در اینجا بهشون دستور میدهد که برگرد و با پدر و مادر خودت به خوبی رفتار کن، این وظیفه توست. که از اینجا فهمیده میشود که در واجبات کفایی وقتی مسلمانان دیگر هستند که در جهاد شرکت میکنند و مسئولیت جهاد و مسائل دیگر را انجام میدهند، برای کسی که پدر و مادرش راضی به این کار نیست، واجب نیست که در این گونه کارها شرکت داشته باشد. اطاعتی از پدر و مادر حتی در خوردن مالهای شبهناک را بعضی گفتند که جایز هست، برای این که ترک اکل شبه مستحب است و اطاعت پدر و مادر واجب هست. به این معنا که اگر پدر و مادر انسان حتی انسان را به خوردن یک چیزی که شبهناک است، البته در صورتی که واقعا قطعا حرام باشد، نباید انسان حرف پدر و مادر را گوش کند، اما در جایی که شبهناک باشد، اینجا اطاعت از پدر و مادر لازم هست. مورد چهارم در جایی است که اگر پدر و مادر فرزند خود را به کار امر کنند که مصادف با وقت نماز باشد، باید انسان نماز را به تأخیر بیاندازد و امر پدر و مادر را اطاعت کند. مورد بعدی روزه مستحبی اولاد هست که اگر سبب اذیت و آزار پدر و مادر باشد، این روزه مستحبی حرام می شود. و ششمین مورد اعتکاف فرزند بدون رضایت پدر و مادر هست که این هم اگر موجب اذیت اونها بشود، اعتکاف فرزند نیست، درست نیست. و یک مورد دیگری که بیان داشتن، اگر فرزند برای نماز جماعت بیرون برود، رفتنی به نماز جماعت موجب ناراحتی پدر و مادر باشد، اینجا هم نماز جماعت را باید ترک کند. مورد هشتم نذر و تعهد است که اگر فرزند بدون رضایت پدر و مادر این نذر و تعهد را انجام می‌دهد، در این صورت نیست این نذر و تعهد او اشکال دارد و باطل است. و آخرین موردم که عرض بکنم، اگر سفری که موجبی اذیت پدر و مادر باشد، این هم حرام هست و در آن سفر باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد. و از اذیت پدر و مادر در همه کارها باید انسان خودداری کرد و در حد توان انسان از اذیت و آزار دیگران نیز باید خودداری کند. خب اینها مواردی است که اطاعت از پدر و مادر را بر انسان لازم می‌سازد. مواردی هم که اطاعت از اونها حرام هست اشاره شد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله در انجام دستورات الهی پایبند و متعهد باقی بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.